رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تابوت 11 شهروند اوکراینی که هنگام سرنگون کرده شدن هواپیمای این کشور در تهران جان باختند، روز 19 ینور به کیف رسید. هواپیمای اوکراینی صبح 8 ینور بعد چند لحظه از فرودگاه بین المللی ایران به هوا خیستن سرازیر کرده شد. مقامات ایران گفتند که در اوج تنش‌ها با آمریکا هواپیما را ناخواسته زدند و آن خطای انسانی است. اوکراین و کانادا و سه کشور دیگر که در این فاجعه شهروندانشان را از دست دادند، خواهان تحقیقات پررنگ، مستقل و شفاف هستند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و منصبداران دیگری بلندپایه آن کشور در مراسم قبول تابوت‌ها اشتراک کردند. دو شهروند هلاک شده اوکراین مسافر و 9 کس دیگر عضو اکیپاژ بودند. در مجموع در حادثه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در تهران 165 نفر جان باختند. تابوت 11 شهروند اوکراین در حال به کشورشان انتقال یافت که سوال‌های نو درباره همکاری مقامات رسمی ایران در تحقیق فاجعه رو زده است. یک منصبدار ایرانی گفته بود قطعی سیاه هواپیما را به متخصصان خارجی می‌دهند، اما حالا به نظر می‌رسد که عقب نشینی می‌کند. وزیران امور خارجه افغانستان و بریتانیا، کانادا، شوئدیا و اوکراین برای فشار آوردن به ایران بیانیه مشترک صادر کردند. مقامات بانک ملی تاجیکستان دستوری بحث برانگیز را که ماه دکبر سال گذشته قبول و باعث به نگرانی مالکان چند از سازمان‌های خرده قرضدهی شد، شرح دادند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در جواب خطی به سوال‌های رادیوی آزادی نوشت که دستور با هدف استواری نظام بانکی و پیشگیری از افزایش خفها تصویب شد. بنا بر دستور نو بانک ملی تاجیکستان، سازمان‌های خرده و فاندهای قرضی کشور وظیفه دار شدند که در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات دیگر مالیوی و یا شرکت ها دست کشند. کارشناسان میگن دستور بانک ملی صاحبان چند از سازمان های قرضی موافق را مجبور میکند که مالکیتشان را فروشند و این یک نوع تلاشی از نوع تقسیم کردنی بازاری بانکی در کشور است. برای مثال بیش از 43% سهمیه های ایمان اینترنشنال به فاند قرضی خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز صاحب فاند قرضی میکرو اینوست و نوری هما هستند. نمایندگان 10 کشور از جمله ترکیه و آمریکا و روسیه روز 19 ینور در برلین جمع آمدند تا به نزاع در لیبیه پایان بدهند و از تبدیل شدن این کشور به سوریه دیگر پیشگیری کنند. این نشست با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود. لیبیه یک کشوری غنی از نفت است و تقریبا 7 میلیون اهالی دارد. حالا فائز از سراش سروری دولت ملی از طرف سازمان ملل متحد شناخته شده در تریپولی یا ترابلوس و خلیفه هفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا با هم درگیر هستند. از سراش چند ساعت پیش از جلسه به خبرگزاری ها گفته است تجربه طولانی باعث می شود که ما به هدف ها، جدیت و وعده های طرف مقابل شک داشته باشیم، چون همه می دانند که آنها به هر قیمت در تلاش قدرت هستند. این دولت آفریقای شمالی از زمانی که فرمانروای پیشینی آن معمر قذافی در سال 2011 بر کنار و کشته شد با جنگ و کشمکش ها روبرو است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 60 سالگرد پیمان امنیتی میان ایالات متحده و ژاپن تجلیل کرد. پیش از این ترامپ از پیمان انتقاد کرده خواهان ائتلاف جدید دو کشور شده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز 18 ینور در بیانیه گفت که در حالی که چارچوب امنیتی به سوی خرابی روان است و چالش‌های نو پیدا شدند، نیاز است دو جانب ائتلافشان را تقویت بخشند. وی همچنان گفت باور دارد در ماه‌ها و سال‌های آینده نقش ژاپن در امنیت دو جانبه بیشتر می‌شود. ایالات متحده و ژاپن نخستین پیمان امنیتی را سال 1951 امضا کردند، اما در سال 1960 سروزیر پیشین ژاپن آن را دوباره بررسی کرد. خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB ژورنالیست اوکراینی تراس ابراهیموف را از عقب وارد شدن به قلمرو روسیه و نیم جزیره اشغال شده قریم منع کرده است. ابراهیموف همکاری سامانه کریم ریالی طرح بخش روسی رادیوی آزادی است. در سندی که مرزبانها در سرحد قریم به تراس ابراهیموف دادند، گفته شده است او تا آخر ماه می سال 2054 از حق ورود محروم است. خبرنگار میگوید جریان تقدیم سند آرامانه صورت گرفت، اما نه دهانی و نه خطی سبب چنین تصمیم را شرح ندادند. خود او چنین برخورد را به کار خبرنگاریش و باستابی مرافعه های تاتارهای قریم وابسته دانست. FSB ماه نویبر سال 2018 همکار دیگر کریم ریالی الیونا سفچوک را 10 سال از حق ورود به این نیم جزیره محروم کرده بود. و کمیته آمار ازبکستان شاخص یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد در هر 3 ماه در شهر و ولایت های این کشور نرخ یک طبق پلو را ثبت می کند. موافق آماری که کمیته هفته گذشته در سامانه رسمیش نشر کرد، نرخ یک طبق پلو در منطقه های ازبکستان از 10700 سوم یعنی 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم یعنی 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در گوشه های گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار ازبکستان به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان سیمین کارمند سابق وزارت امور داخلی را در شکنجه دادن یک ساکن شهر تورسونزاده به حبس پیشکی گرفت. ایرج نایموف یکی از سه کارمند سابق میلیسه است که در شکنجه حسن یادگور 36 ساله گمان بر است. او تا دیروز با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار داشت، اما روز 16 ینوار از تالار دادگاه عالی به حبس گرفته شد. والدین حسن یادگورف گفتند این پرونده بعد نیم سال بررسی در دادگاه برای تفتیش ایلوگی با عنوان دوتیتونی کل ارسال شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مقامات اول امسال شیرعلی عزیزوف کارمند میلیسه شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگورف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده کارمند دیگری میلیسه در شهر تورسونزاده نیز بازداشت شد. بعدن در این قضیه پای ایرج نایموف یک کارمند سابق وزارت کارهای داخلی هم کشیده شد. دو نفر اولی از روز اول در حبس پیشکی قرار داشتند. این سه کارمند سابق میلیسه بر اساس ماده 143 کدکس جنایی گمان بر هستند. در حالت اثبات گناه آنها را تا 15 سال زندان انتظار است. گلچهرا خالماتوا وکیل دفاع از ائتلاف ضد شکنجه گفت پرونده حسن یادگورف بعد نیم سال بررسی در دادگاه عالی برای تفتیش ایلوگی به دوتیتونی کل ارسال شد و گفت این تصمیم در پی کمبودی در پرونده گرفته شده است. پیچیدگی ها در این پرونده در حال است که در گذشته نیز پیوندان گمان بر آن در شکنجه حسن یادگورف گفته بودند. قضیه پیچیده است و در این حادثه چند نفر دیگر هم دست دارند. دادگاه عالی تاجیکستان تابستان سال گذشته به محاکمه این پرونده شروع کرده بود. زیر شکنجه شهروند حسن یادگورف اتهام کشتار را به گردن گرفت، اما دیرتر قاتل حقیقی پیدا شد. با گفته مقامات حسن یادگورف ساکن 36 ساله شهر تورسونزاده با عیب این ماموران میلیسه همچون قاتل 8 ماه بیگناه در بازداشت نگاه داشته شد. خود یادگورف میگوید تحت شکنجه از جمله با برق با ابنامه قتل رضایت داد.
شد که شکنجه من کردن و تو گماندن 4 مرتبه و تو گماندن به همون سبب من توقعد نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی 3 بار در شهر تورسونزاده شد، یک بار دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته گه.
پیوندان مفتشان سابق همه گونه اتهام را رد میکنند. وکیلان مدافع آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری نمودند. شرافت نرزی‌خولوا مادری حسن روزی 17 ینوار در صحبت با رادیو آزادی گفت عیبدار شونده ها در مرافعه های دادگاهی گناه را به سر همدیگر بار میکنند و پرونده هم به همین خاطر به تفتیش ایلوگی فرستاده شد.
اینا همدیگر را شما دعوت کردیم برای هوای تا گیری و اگر جمع کنی یک افتوبوسم. دینا نایم فیراج محکم کدام.
حسن یادگورف از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف زندانی بود. در نواری که ماه دیکبر سال 2017 تلویزیون تاجیکستان پخش کرد، یادگورف نقل کرد که چگونه با استفاده از کرد به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف زده او را کشت. در گزارش گفته می شد که حسن یادگورف در روز قتل کریموف با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه دومی را گفته است. حسن یادگورف زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اصلی تصادفاً اشکار و بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی گفتند که قاتل اساسی ساکن تورسونزاده لیانید مالچنکوف بوده است که هنگام استفاده تلفن گمشده کریموف دستگیر شده است. مالچنکوف تیرماه سال 2018 به 21 سال زندان محکوم شد. در تاجیکستان مسئله شکنجه متهمان به جنایت برای اعتراف یک مسئله داغ میماند. مسئولین ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه که سازمانهای حامی حقوق را متحد میکند میگویند دوام 5 سال اخیر با آنها 246 مراجعت از شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه وارد گردیده است. از جمله با اطلاع اینها در سال 2019 در 10 حالت ساکنان از استفاده شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه از جانب کارمندان وزارت امور داخلی شکایت کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
вакилони парлумони тоҷикистон рӯзи 15 январ созишнома дар бораи сохтмони 5 мактаби русиро дар кишвар қабул карданд. Тафсилоти бештари ин мавзӯро ман Алишер Зарифӣ пешкаш менамоям. Ин санад пештар байни ҳукумати тоҷикистон ва русия ба имзо расида буд, аммо баъзе аз вакилони тоҷик гуфтанд, дар ин мактабҳо на фақат таърихи русия, балки таърихи тоҷикистон омӯзиш дода шавад. Президенти русия дар моҳи декабри соли гузашта гуфта буд, барои мутобиқ кардани муҳоҷирон аз Осиёи Миёна дар кишварҳои минтақа мактабу донишгоҳҳои русӣ фаъол шаванд. Раҳматулло Мирбобоев, муовини аввали вазири маорифи тоҷикистон, рӯзи чаҳоршанбе ҳангоми муаррифии созишнома дар парлумон гуфт, русия дар шаҳрҳои Душанбе, Кулоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзода 5 мактаб месозад. Ба иттилои ӯ, таълим дар ин мактабҳо пурра бо забони русӣ буда, дар ҳар мактаб таҳсили 1200 хонанда пешбинӣ шудааст ва муҳлати сохтмони мактабҳо то 3 сол ба нақша гирифта шудааст.
Дар баробари бинои таълимӣ инчунин сохта ба истифода додани лабораторияҳои замонавӣ аз фанҳои химия, физика, биология ва технологияи информатсионӣ пешбинӣ шудааст.
Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, гуфт мактабҳо танҳо бо омӯзиши таърихи русия маҳдуд нашаванд ва дар онҳо бояд таълими таърихи тоҷикистон низ ба роҳ монда шавад. Ӯ аз муовини вазири маориф пурсид, ки чунин нақша ҳам доранд ё не. Мирбобоев гуфт, кӯшиш мекунанд аксар китобҳои таълимии тоҷикистонро то моҳи сентябри имсол бо забони русӣ тарҷума ва чоп кунанд. Муовини аввали вазири маорифи тоҷикистон пас аз қабули созишнома дар ҷавоб ба суоли радиои Озодӣ, ки оё бо сохтмони мактабҳои нави русӣ ҷалби омӯзгорон аз русия афзоиш меёбад ё не, гуфт талош доранд муаллимонро аз ҳисоби мутахассисони худӣ зиёд кунанд. ин дар ҳолест, ки дар ҷаласаи парлумон баъзе вакилон аз камбуди омӯзгорони тоҷик, ки бо забони русӣ таълим медиҳанд, нигаронӣ доштанд. Раиси парлумон Шукурҷон Зуҳуров низ гуфт, набояд ба умеди он шуд, ки боз аз русия омӯзгор меояд ва дар 5 мактаб дарс медиҳад.
Мана дар Душанбе хай мумкин як илоҷ кунед, Хуҷанд, Кулоб, Бохтар, Турсунзода, инҷа 50-60 муаллиме, ки тамоми фанҳоро бо забони русӣ хуб дарс дода тавонанд, кори осон нест. Барои ҳамин шумо ба ин кор ҷиддитар машғул шавед.
Русия соли 2018 бо дархости тоҷикистон 55 муаллими забони русӣ, риёзиёт, кимиё ва биологияро барои таълим дар мактабҳо фиристод. қисме аз маоши онҳоро тоҷикистон ва қисмеро русия пардохт мекунад. бисёриҳо мақомоти тоҷикистонро барои чунин тасмим танқид карда буданд. Мирбобоев мегӯяд, барои таъмини мактабҳои русӣ аз ҳисоби омӯзгорони худӣ дар базе донишгоҳҳо омода кардани муаллимони донандаи хуби русиро ба роҳ мондаанд. Владимир Путин, раис ҷумҳури русия, моҳи декабри соли 2019 дар нишасти хабарии солонааш гуфт, мутобиқ шудани муҳоҷирон аз Осиёи Миёна мушкилтар аст ва пешниҳод кард, ки русия дар кишварҳои минтақа мактабҳои русӣ, намояндагии донишгоҳҳоро фаъол кунад ва давраҳои омӯзиши забони русиро ба роҳ монад. забони русӣ дар тоҷикистон айни замон мувофиқи қонун мақоми давлатӣ надорад ва танҳо забони муоширати байни миллатҳо эътироф шудааст. коргузорӣ дар тамоми идораҳои давлатӣ асосан бо забони тоҷикӣ сурат мегирад. танҳо матни қонуну қарорҳои ҳукумат бо тоҷикӣ ва русӣ нашр мешаванд. аммо ба мушоҳидаи нозирон, ҳанӯз мавқеи забони русӣ дар тоҷикистон пойбарҷост ва солҳои охир нуфузи дубора касб мекунад. дар як соли охир дар тоҷикистон теъдоди мактабҳое, ки таҳсил дар онҳо бо забони русист, 10 адад бештар шудааст. аҳолии русзабон дар тоҷикистон ақаллияти камшуморо ташкил медиҳад, вале масъулон мегӯянд талабот ба таҳсил бо забони русӣ аз ҳисоби сокинони бумӣ зиёд мешавад. коршиносон ин вазъиятро ба муҳоҷирати мавсимии тоҷикон ба русия ва кӯчидани хонаводаҳо ба он кишвар рабт медиҳанд. ба иттилои расмӣ, ҳоло дар тоҷикистон беш аз 200 мактаби русӣ фаъол аст, ки аз ин 32 мактаб фақат бо забони русӣ ва боқимонда бо забонҳои русиву тоҷикӣ ва англисӣ таълимро ба роҳ мондаанд.
хабару акс ва видеоҳои худро аз тариқи имо, вайбер ва ватсап ба ин шумора фиристед.
420-724-053-959.
хабару акс ва видеоҳои шумо дар сомонаи Радиои Озодӣ.
مجنون شدی با صد یه لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی با واسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره دو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره دو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روز گاره هستی، همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی، پر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس تو شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی.
برسکوی شما برای نگین امون کلوام.
نرخ تخم مرغ یکی از خوراک‌های اساسی ساکنان تاجیکستان در یک ماه اخیر بالا رفته، خریداران را که اساساً از قشر میانه‌حال و فقیر کشورند نگران کرده است. ارزش یک بسته 30 دانه تخم در بازارهای کشور از 27-28 سومانی تا به 35 سومانی رسید. برخی از صاحب‌کاران باور دارند یک سبب گرانی نرخ تخم پر من شدن واردات از خارج است. مقامات معنی وارد کردن تخم مرغ را از خارج رد می‌کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. صدف موکبیر و ده سال باز با تجارت تخم مرغ مشغول است و روز 15 ژانویه گفت خریداران بیشتر از نرخ ارزان تخم در ازبکستان مثال میارند و سبب گرانی نرخ را از آنها میپرسند.
بس میکنن از ترنمون میگرزن روزش میبینم 30 سومون گفتم میفروشه. خلاص میگم و یا قیمت مثال امو کمبغل امازی امیر خریده نمیتونم. اول میخری.
صاحب کاران میگویند تخم را از کارخانه های پرنده پروری کشور که حالا تامینگری اساسی بازارند با نرخی قیمت میگیرند. به بیمه و مسال و قوت تاجری بازاری مهرگان میگوید در روزهای سرد مجبور میشود از بری درآمد گذارد و یک بسته تخم را به ارزش 28-30 سومانی نیز بفروشد.
اگر سیج بتیم هیچی نمیمونه و نه شکستگی و سکوچ کوچه تا بکنم.
برخی از صاحب کارانی سبب گران شدن نرخ تخم را در پرو من و محدود شدن واردات آن از خارج میدانند، ولی گروه دیگر بر این باورند که در فصل سرما با بسته شدن راه ها و افزایش خراجات کارخانه ها بالا روی نرخ تخم یک امر معمولی است. یک صاحب کاری دیگر در فروشگاه صدبرگ بر رادیوی آزادی گفت
که فابریکو دا مری همش یک گپای فقط برای خوراکی مرغوشون.
تخم مرغ از مواد سری استعمال و دسترس برای همه قشری اهالی در تاجیکستان بود. قبلا آژانس آمار هم اطلاع داده بود که به حساب میانه هر ساکن کشور روز تا 2 دانه تخم میخورد. شهری یک ساکن پایتخت گفت
زیاد میخریم خود خود میپزیم میتیم قلونه هم میخورم میگیرید مجبور شدید میگیرید کوب میفرمید.
یک سال پیش بعد کشوده شدن مرزهای ازبکستان تخم مرغ از این کشور به تاجیکستان سرازیر شد و ارزش این مواد یک بار پایین رفت. نرخ اربسته تخم آن زمان تا به 16 سومانی رسید. اما این خرسندی در دوام نکرد. پس از آن که تاجیکستان در رعایت طلبات بهداشتی را جدی گرفت، واردات تخم از ازبکستان قطع شد و نرخ هم به سطح پیشینه‌اش برگشت. طبق اطلاع رسمی در سال 2019 واردات تخم به کشور به فرق از سال 2018 175 تن کم شده است. اسماعیل اندموف نماینده کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در صحبت به رادیوی آزادی گفت
2019 559 میلیون 472 هزار دونه تخم غذایی در جمهوری در داخل جمهوری استفاده شده است و این چنین زیاد از 32 میلیون دونه تخم غذایی از خارج کشور وارد شده است و این تامیناتی به هر یک نفر اهالی اینا حساب کنیم 77 دونه تخم رس می‌دهد برای در یک سال.
اما طلبات اهالی تاجیکستان با تخم مرغ با بیش از 1 میلیارد دونه برابر بوده است. پیشتر تاجران و شرکت ها بیشتر از ایران و هندوستان و قسمان از قزاقستان با تاجیکستان تخم مرغ وارد میکردند. برخی اگر تصمیم محدود شدن واردات تخم را از خارج برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی مهم نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصادی بازرگانی ایجاد محدودیت راهی حل نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی عمل کننده در تاجیکستان در انتخابات پارلمانی ماه مارس 8 نامزد پیشبری میکند. حزبی که رهبرش آن را حزب مخالف و منتقدانش فیلیال حزب حاکم مینامند، از زمان تأسیسش در سال 1996 تنها 5 سال پیش در پارلمان صاحب کرسی شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مراد ممچویف روزنامه‌نگاری تاجیک آن را حاصل نقش‌آفری عبدالحلیم غفاروف رهبری حزب سوسیالیستی در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 و 2013 می‌داند. عبدالحلیم غفاروف در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در برابر طالب‌بک بخاریف از حزب اگراری، سید جعفر عثمان‌زاده از حزب دموکرات و علیم‌جان بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی رقیب امام‌علی رحمان بود. چهار رقیب پرزیدنت پس از 2 سال انتخابات در پارلمان صاحب کرسی شدند که به گفته کارشناسان یک نوع هدیه برای اجرای نقش رقیب امام علی رحمان بود. او روز 9 ژانویه گفت تلاش‌های حزبش در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 و پارلمانی سال 2015 جدی بود و این نوبت با نیروی تازه‌تر وارد انتخابات می‌شوند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان 23 سال پیش از جانب سفرعلی کنجایف و گروهی از هم‌اندیشانش در شهر خوجند تأسیس یافت. سفرعلی کنجایف دادستانی سابقه‌دار که در سال‌های اول استقلال رئیس پارلمان تاجیکستان نیز بود، این حزب را در حال تشکیل کرد که در چند تلاش‌های سیاسی در زمان جنگ شهروندی ناکام شده بود. مراد ممچویف روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید کنجایف همیشه در اندیشه کرسی اولی منصب در تاجیکستان بود و حزب سیاسی را نیز 3 سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 1999 ظاهراً با همین هدف تأسیس داده بود. او سال 1999 8 ماه پیش از برگزاری انتخابات پرزیدنتی کشته شد و هنوز انگیزه کشتارش معلوم نیست. آن زمان او رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان تاجیکستان بود. مراد ممچویف میگوید
سفرعلی کنجایف امبیسه داشت و نیت داشت یک اولین آدم شدن، شاید وی میخواست پرزیدنت هم شدن و امبیسه کلون داشت، لیکن حزب هم نبود در اون زمان. یک گروه آدمان در اطراف سفرعلی کنجایف جمع شدن.
دو سال پس از مرگ سفرعلی کنجایف میان رهبران حزب اختلاف به میان آمد. نتیجه اختلاف این شد که حزب به جنای میر حسین نرزیف و جنای عبدالحلیم غفاروف تقسیم شد. سال 2004 وزارت عدلیه تاجیکستان جنای غفاروف را رسما همچون حزب سوسیالیستی اعتراف کرد. میر حسین نرزیف کارمند پژوهشگاه فیزیکا و نجوم شناسی فرهنگستان علم های تاجیکستان هنوز خود را رهبر این حزب میداند. او میگوید حکومت از دو جنا آن را انتخاب کرد که به منفیتش کار میکرد.
هدف حکومت از آن بود با ایسو همون شخصیت حکومت و جناب غفاروف مثلا دستگیری کند و مشکشتی حکومت عموما بیرون نرود.
نرزیف میگوید هنوز حجت های رسمی حزب را روی دست دارد و حزبی که عبدالحلیم غفارو رهبری آن را بر دوش دارد به حزب تأسیس داده سفرعلی کنجیف هیچ ربط ندارد. میرحسین نرزیف افزود حالا هواداری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است که به اندیشه او یگانه حزب مخالف در کشور است. 5 سال پیش از نام این حزب در انتخابات شرکت کرد ولی ناکام شد. او میگوید تا زمانی که کفالت انتخابات آزاد در تاجیکستان وجود ندارد دیگر در این معرکه شرکت نخواهد کرد. او میگوید تا هنوز عضو حزب دیگری نشده است چون هنوز خود را رهبر حزب سوسیالیستی میداند، حزبی که به ایده های او عبدالحلیم غفاروف آن را پراکنده کرد. نظری که عبدالحلیم غفاروف قبول ندارد و میگوید او حزب را از ورطه شکست نه تنها نجات داد بلکه آن را به یک حزب پارلمانی تبدیل داد.
میگوییم که در پارلمان و در دیگر جاهایی که بی‌وسط ضرورت دارد مفتی پیدا کنیم و با مفتی پیدا کردن برای ترامل ترتیب نمودن برنامه
ماهینیسا هاریساور رئیس اولین حزب سوسیالیستی و یکی از مؤسسان حزب میگوید آنها به تأسیس سازمان سیاسی زمانی کمر بستند که بجز حزب خلقی دموکراتی و حزب کمونیست در تاجیکستان دیگر حزب عمل نمیکرد. هاریساور پس از تأسیس حزب 6 ماه رئیس آن بود و میگوید از فعالیت کنونی حزب راضی نیست. او گفت
خورسند آوردی و حزب پارلمانش بود، لیکن متاسفانه این هیچ ارزی ارمانایی که ما میخواستیم امرو به عمل تطبیق کرده نمیتونه. یک هیچ
ایباره حزبی کیسگی زمانی پیدا شد که حزب سوسیالیستی در دو انتخابات پریزیدنتی از موقع حزب حاکم پشتیبانی کرد. این حزب نیز بجز از عرفه انتخابات ها در تاجیکستان صدا بلند نمی کند و نسبت به تصمیم گیری های حکومت اعتراض ندارد. از این رو منتقدان می گویند این حزب برای رنگارنگی و جامعه دموکراتی نشان دادن تاجیکستان از جانب دولت پشتیبانی می شود. حزب سوسیالیستی تاجیکستان یکی از احزاب سیاسی است که قرار است در انتخابات پریزیدنتی امسال شرکت کند. مسئولان حزب میگویند 21000 عضو دارند، رقمی که بعضی از کارشناسان درستی آن را زیر سوال میگذارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در موی من غباری را کم نیست بینگرید، از روی ابر و از تگی دریا گذشتم، عمری پیاده رفتم در وادی خیال، عمری پیاده رفتم در وادی خیال، از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم، از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم. زی تنگ راهی دلها گذشتم، گاهی زی تنگ راهی دلها گذشتم. داشتم زیدامنی دلدار نظمی خوش از بحر خیش و از سری دنیا گذشتم از بحر خیش و از سری دنیا گذشتم از بحر خیش و از سری دنیا گذشتم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
رادیو آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید من عبدالله اشرف هستم مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد خریداران شادند اما باغ پروران نگران
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 مین بعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می شود چون این تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین به خطر مسافر کشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. بنا به ارزیابی شرکت های تاکسی در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار میمانند چون که امکانات خریداری ماشین های نو را ندارند قبلا با قرار شهرداری همه شرکت های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران سوق از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد به جز تلویزیون یخدان در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می شود آمده است در خبر در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا $1.12 تا به 20000 سوم و یا $2.10 ارزش داشته است نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا $1.61 بوده است ضمن نرخ طبق آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل $2 آمریکایی است ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود در روسیه ایندکس الیوی یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور به حیث چینک پذیرفته شده آژانسی های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند از روی نتیجه سال گذشته شرکت آمریکایی بوئینگ مراتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد طبق معلومات شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد پارسال 863 هواپیما فروخت در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است کاهش تعداد سیاره های بوئینگ با دو صدمه بوئینگ 737 مکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 مکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو نرخ اجازت نامه برای ماشین های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نرخنامه نو رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیل 4988 سومانی پرداخت میکنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازت نامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانی بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سومانی گران شده است. سال گذشته اجازت نامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سومانی مقرر شده بود. طبق نرخ نامه نو سیاه کردن آینه پشتی نقلی 400 سومانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سومانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سومانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استروی کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لت و کوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استروی کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استروی کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتور وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاجی سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
بعد کار کرده بیرون 35 گرادوس خنک شمال میزنه رو پوت سبسرخ بیاید کس رکت تویوتا لند کروزر خطی کارت تبگیرد برا من یک ایشا ترپید نکردم گفتم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50 تا 80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5 تا 8 هزار روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایت حاجی سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمی ستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته می شود. ضمناً مهاجران حاجی سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او به مهاجران خیر و سخاوتی زیاده را روا می بیند، شبها برایشان افطار می دهد و سفری حج کرده است. حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من بچه‌ای که می بیایم، بچه‌ای که پیش ما می بیایم، بچه‌ای کارگرای ما از تاجیکستان می بیایم، نه پولی پتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همینچنان من به گردن می گیرم. تو اولی گرفتنش من پولی پتن شو می دهم، پولی مکانیک شو می دهم، پولی پرافسکا شو می دهم، همیشه همین رسودای ما به گردن می گیرم. اون شخص افور میشه از تن کار میکنه با او شگرفت و با روزگی یک دیگر کدی من قرض خودم می گیرم.
Atomstroy Complex як ширкати азими сохтмонӣ дар минтақаи Урали Русия аст. Муҳоҷирон мегӯянд танҳо дар сохтмонҳои ин ширкат дар Екатеринбург ҳудуди 1000 муҳоҷири тоҷик кор мекунад. Ҳоҷи Субҳон Раҳимов мегӯяд дар зери дасти ӯ ҳоло 15 тоҷик кор мекунад ва дар фасли тобистон шумораи коргарон каме бештар мешавад. این تنها حادثه نیست که مهاجران کاری تاجیک از پلسیتانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکت میانه‌رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت
مسکو نه تنها مسکو، در تمام مثال روسیه بیرون از اونم خود که جوه یک نفر کار میابد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعه میکنند، همین دوی من میخه اکا یکون کار نیسته یکون کار اونا کار میابد، وقتی که کار پیشنیاد میکنند چونی شرطنما میکشویند. یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش 1,000,000. من 1,000,000 به شما میتیم، شما راضی هستید یا نه؟ از همین 10% حق من.
در تاجیکستان درآمدی هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارج بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه یک کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومانی را تشکیل میداد، حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده، بالای آن 1 یا 1.5 سومانی اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقان‌های که روز 10 ینور به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خراجات آنها را نمیپوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته میشود که باید به بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق یعنی پرورش سیس میشود، هم یعنی که با دیگر زراعت هم مثال چیکار میکنه از خفای دیگر زراعت میشه، مثال برای پرورش دیگر زراعت این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوصه برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید، مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکلی دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمان تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادرات لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که با پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد از ناحیه دروازی ولایت بدخشان برای барои пайдо намудани роҳҳои содироти маҳсулоташ ба Душанбе омадааст. Ӯ мегӯяд бо ниёдҳои марбута аз қабили вазорати кишоварзӣ барои муҳайё сохтани шароити содироти лимӯҳояш, ки дар дарвоз ҳосили хуб доранду онҷо муштарӣ кам аст, вориди гуфтугӯ шуд, вале натиҷа надод. Шодиев таъкид намуд, ки акнун баъзе ширкатҳои хусусӣ ваъдаи роҳандозии содироти лимӯҳояшро доданд ва то чанд рӯзи дигар дар Душанбе ба хотири ҳалли ин масъала монданист.
Аз баъзе нафаре аст, ки аз сол ба соли дигар мемонад, ҳисобе ки содирот нест. Мана давдарои кишоварзе ки ҳастанд, росига бо деҳқоно ҳамкорӣ доранд, лекин ба ӯ ҳамкорӣ ки мора ба ӯ дараҷаи мефураки маҳсулоти мора мисол ба бозорҳои даркор ё ки ба содирот нафар барои мо пайдо кунанд, дар ҳамин росига кӯмак сустар аст, камтар аст.
Нигаронии соҳибкорон аз набуди шароити беҳтар барои содироти меваҷот ба кишварҳои хориҷа дар ҳолест, ки Русия бо қабули як қарор ҳаҷми андоз аз арзиши иловашударо ҳангоми воридоти меваҳои ситрусӣ, ки лимӯ ба он дохил мешавад, аз 20% қаблӣ ба 10% кам намудааст. шунавандагони азиз, инҷо расидем ба поёни маҷаллаи Дунёи иқтисод аз Радио Озодӣ. ман Абдулло Ашроф, муҷрӣ ва таҳиякунандаи ин барнома, бо орзуи рӯзу рӯзгори хуш якоякии шуморо ба паноҳи худованди бузург месупорам. то барномаҳои баъдӣ, худо нигаҳдоратон.
меҳмони озодӣ,
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. маҷалаи вежаи радиои озодӣ. салом, қаҳрамони имрӯзаи барномаи меҳмони озодӣ овозхони маъруф ва поягузори ансамбли гулшан лайло шарифӣ аст. лайло шарифӣ 28 январи имсол 90 солагии таваллудашро таҷлил мекунад.
лайло шарифи, овозхони маъруфи эстрадаи тоҷик, дар нимаи дуюми қарни 20 аз паноҳандаҳои сиёсии Эрон буда, баъди фирор аз Теҳрон, аввал дар Тоҷикистон ва баъди ин дар Узбекистону Озарбойҷон кор кардааст. овозхони хушсадо соҳиби унвони ҳунарманди мардумии Тоҷикистону Озарбойҷон шуд. даҳҳо таронаҳоро ба забонҳои тоҷикиву туркиву арабӣ эҷод карда, дар ташкили ансамбли эстрадаи гулшан нақши муҳим бозидааст. баъди соли 1985 дар Олмон муқими шуд ва аз солҳои 2000 ба иншои шеъру асар пардохт. дар шаҳри Дюсселдорфи Олмон танҳо зиндагӣ мекунад.
суҳбати мо бо Лайло Шарифӣ аз сирри дарозумрии ӯ шурӯъ шуд.
ман ҳамеша бо мусиқӣ ва бо адабиёт кор кардам. шояд ин адабиёт, мусиқӣ ва мардум ва қалбҳои мардум дунё من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه نمیرم و زنده باشم، برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم. و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. 4 کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چطور شما به تاجیکستان آمدید همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد. فقط 5 افسر بود که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. امین. در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر، که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد. و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعی ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبعی ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه. گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا، نافم اونجا یک شوستری پیدا شد، نافم بریدن و مردم اون تیاره روی من لباس های خودشون کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت لچونه آوردم به باکو.
خیلی
قصه عجیب. عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه. این چه مملکتی که نداره تالار، بریزخانه خوب نداره. اون چه کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو، اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجایم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن بینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، برایشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخوانی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم که همه دیکتور بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور فارسی زبان‌ها رو. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوانان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارید گوش کنید حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرید، درس روسی رو تمام کنید، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشه در کار نیست. اینا ما هم ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میبینین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. 2 تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و 2 تا خواهرم 2 دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر انا همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دل قوت محبت یار، صداقت دل قوی چو کوه دیار، آن چشم سار آن پوزاری بدر، آن بخت زار از عشقی توی اومد، رخساری زیبای تو دارد حسنی با دلی، با وفای تو دور از درد و داغ.
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم، ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همیشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینا به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن چی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیوی آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.